اولین لحظات روز سه‌شنبه 30 آذر سال 1400 رو به وقت ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از امیر پوریا.
ممنونم از تو نوشین و سلام به مخاطبان رادیو فردا. وزیر دفاع اسرائیل میگوید وضعیت وخیم اقتصادی و رنج مردم ایران از شرایط اقتصادی داخلی این کشور و مشکلات عدیده‌ای که در ایران وجود دارد فرصتی برای شکست دادن حکومت جمهوری اسلامی فراهم آورده است. بنی گانتس روز دوشنبه در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اسرائیل راهبرد حکومت ایران را وقت کشی دانست و گفت ایران برگ‌های برنده در مذاکرات احیای برجام در وین ندارد. در روزهای گذشته و همزمان با افزایش تنش‌ها درباره پیشرفت‌های هسته‌ای ایران، بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل که به آمریکا سفر کرده بود گفت به ارتش اسرائیل دستور داده تا گزینه نظامی در برابر ایران را به گزینه عملی مبدل کنند. رسانه‌های اسرائیل نیز گزارش دادند که آقای گانتس دولت جو بایدن را از جدول زمانی ارتش اسرائیل برای حمله به ایران آگاه کرده است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در واکنش به گفته جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید مبنی بر ارسال پیام مستقیم به ایران گفت هیچ گفتگوی مستقیمی با ایالات متحده در این ماه انجام نشده است. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید هفته گذشته در پایان جلسه هفتم نشست برجام با بیان اینکه مذاکرات برای احیای برجام به خوبی پیش نمی رود گفته بود دیدگاه ایالات متحده هم از طریق اروپایی ها و هم در تماس مستقیم به طرف ایرانی گفته شده است. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه همچنین گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در زمینه تروریسم را که در آن گفته شده بود اعضای ارشد گروه القاعده هنوز در ایران هستند رد کرد. در گزارش وزارت خارجه آمریکا که هفته گذشته منتشر شد آمده بود ایران هنوز حاضر نیست اعضای ارشد القاعده را که در این کشور هستند به دست عدالت بسپارد و از معرفی عمومی آنها خودداری می‌کند. با گذشت 4 ماه از تحویل 9 پناهجوی کرد ایرانی توسط دولت ترکیه به یکی از گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد در سوریه، این گروه خواهان استفاده از این افراد برای تبادل زندانیان با رژیم بشار اسد است. این 9 پناهجوی اهل شهرهای پاوه و سردشت 30 مرداد امسال در حالی که در تلاش بودند خود را به مرزهای اروپا برسانند در یکی از جنگل‌های اطراف استانبول توسط نیروهای پلیس ترکیه بازداشت شدند. این افراد از ترس بازگردانده شدن به ایران خود را سوری معرفی کرده بودند و بنابر گزارش‌ها ترکیه پس از چند روز آنها را به گروه ارتش آزاد سوریه از گروه‌های مسلح مخالف حکومت بشار اسد تحویل داد. صدای آمریکا خبر داده است که از طریق منابع خود مطلع شده ارتش آزاد سوریه خواهان استفاده از این افراد برای تبادل زندانیان با رژیم بشار اسد است. بر پایه گزارش‌ها خانواده 9 پناهجوی کرد ایرانی از 23 آذر در مقابل سفارت ترکیه در تهران تجمع کرده و خواهان پیگیری سرنوشت فرزندانشان توسط آنکارا هستند. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کویت میگوید مدتی است که کویتی‌ها به تجار ما ویزا نمی‌دهند و امکان کار کردن برای تجار در این کشور فراهم نیست. هانی فیصلی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت اگر کسی هم با کویت کار میکند کسانی هستند که از قبل آنجا بودند. او در مورد آخرین وضعیت تجاری ایران و کویت تصریح کرد تجارت ما با کویت نسبت به سابق بسیار کم شده است. آمارهای رسمی گمرک ایران نشان می‌دهد صادرات 8 ماهه ایران به کویت در سال جاری خورشیدی 91 میلیون دلار بوده است. این رقم در کل سال 98 و قبل از شیوع کرونا 190 میلیون دلار بود. کویت در جایگاه 26 در میان 143 مقصد صادراتی ایران قرار دارد.
سپاسگزارم. امیر پوریا بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران کاهش ارزش پول ملی ترکیه را زنگ خطری برای صادرات ایران خواند.
در این زمینه کالاهای ایرانی با دشواری بیشتری روبرو هستند در رقابت با کالاهای ترکیه.
یک مقام بهداشتی در ایران درباره شیوع سریع اومیکرون در کشور هشدار داد. و معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی از دو برابر شدن یارانه ها از ابتدای دی ماه خبر داد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، معاون اقتصادی رئیس جمهوری ایران محسن رضایی روز دوشنبه در مصاحبه تلویزیونی وعده داده که یارانه ها از ابتدای دی ماه دو برابر خواهند شد. در این باره بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
در حالی که اقتصاد به قهقرا رفته جمهوری اسلامی معیشت ملت ایران را به اوج فلاکت کشانده است، محسن رضایی معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی از خبرهای خوش اقتصادی سخن گفته است. او از دو برابر شدن یارانه ها و بسته شدن شیرها یا همان قطع جریان یکی از عوامل خلق پول بدون پشتوانه در سند بودجه خبر داده است. وعده محسن رضایی در مورد دو برابر شدن یارانه ها در همین روزهای پیش رو.
ما در همین سند بودجه یارانه ها رو برای سال آینده دو برابر کردیم. جناب آقای جمهور تاکید داشتن که ما همین سه ماه هم این کارو بکنیم. یعنی فکر میکنم اگر خوب اجرا بشه هر خانواده 4 نفره 800 هزار تومان کالا و پول دریافت خواهد داشت. دی باید اجرا بشه، به مسئولین اجرایی گفته شده دارن این کارو میکنن.
روشنک آسترکی تحلیلگر اقتصادی در قبرس اما در گفتگو با رادیو فردا به این گفته ها واکنش نشان میدهد.
من فکر میکنم خیلی لازم هست که تیم اقتصادی دولت رئیسی به این پرسش پاسخ بده که اولا در شرایطی که کشور با کسری بودجه روبرو هست و مقامات دولتی مدعی هستند که یک دولت بدهکار با خزانه خالی رو تحویل گرفتن، منابع این افزایش یارانه دقیقا کجاست و شیوه پرداخت یارانه نقدی قرار هست تا کی در اقتصاد ایران ادامه پیدا کنه؟ چون کاملا مشخصه که یارانه نقدی یا بسته‌های کالایی در معیشت مردم و سفره‌های مردم اثری نداشته و صرفاً منتی هستش بر سر ملت ایران، هرچند که به نظر من دولت با حذف ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی که البته این هم اقدامی تورم‌زا هستش، منابعی رو در اختیار میگیره که بخشی از اون رو زیر عنوان افزایش یارانه هزینه میکنه. پرسش دیگه این هست که دولت حاضر نمیشه قوانین مربوط به افزایش و همسانسازی حقوق کارمندان و بازنشستگان را اجرا کنه و سرپیچی از اجرای قانون را به این شکل توجیه میکنه که افزایش درآمدها موجب تورم میشه. حالا چطور قراره یارانه نقدی رو افزایش بدن در حالی که هم به صورت مستقیم تورمزا هست و هم انتظار تورم ایجاد میکنه؟
به گزارش همشهری آنلاین، محسن رضایی در بخش دیگر از مصاحبهش میگوید خبر خوش دیگری نیز دارد که همانا بسته شدن راه و روند یکی از عوامل خلق پول بدون پشتوانه در بودجه است. او دقیقا گفته است که یکی از شیرهای خلق پول بدون پشتوانه در بودجه را که در آذر ماه به مجلس دادیم بستیم. او تاکید کرده که یکی از عواملی که پولهای بدون پشتوانه منتشر می کرد فروش ارزهای نفتی دولت به بانک مرکزی بود که در آنجا تبدیل به پایه پولی شده و در استخر نقدینگی کشور 7 برابر می شد و به همین سبب نقدینگی افزایش می یافت بیان که به گفته او تأثیر قابل توجهی در تولید صنعت ملی داشته باشد. محسن رضایی از نمایندگان مجلس خواست تا کمک کنند این شیر به طور کامل بسته شود و دولت ارزهای نفتی را به بانک‌های کشور و بانک ملی بفروشد تا همین پولی که اکنون موجود است جابجا شود و پول بی پشتوانه خلق نشود. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا:
بیان سردار رضایی به این معنی نیست که بانک مرکزی در ازای ارز تحویلی پول پایه صادر می کند و پول پایه در نظام بانکی به نقدینگی تبدیل می شود که 7.5 برابر است. ولی اگر ارز به بانک های تجاری فروخته شود، در برابر آن به جای پول محکم نقدینگی گرفته می شود. این سخن در شرایطی درست است که بانک مرکزی با فنون مدیریت ارزی بیگانه باشد، یعنی به عملیات استریلیزاسیون دست نزند، یعنی به هنگام تحویل ارز به نظام بانکی آن پول محکمی را که در زمان دریافت ارز از دولت صادر کرده است جمع نکند. به این نکته مشکل دیگر را هم باید افزود و این که طی سالیان گذشته بانک مرکزی نه تنها از فنون استریلیزاسیون استفاده نکرده بلکه در ازای ارزهای تحویل نگرفته هم پول پایه صادر کرده، یعنی دولت پول فروش نفت رو پیش از تحویل گرفتن به بستانکار بانک مرکزی گذاشته و پول پایه دریافت کرده است و با این کار خود ارز محبوس در خارج را به صورت زائد در آورده است.
بر اساس گفته‌های محسن رضایی، هر خانوار 4 نفره در روزهای آینده در حدود 800 هزار تومان کالا و پول به عنوان یارانه دریافت خواهند کرد. او حتی تأکید کرده که اگر بن کارت‌های کالاها که بخشی از یارانه‌ها هستند آماده می‌شدند، همین آذر ماه هم می‌شد این دو برابر شدن یارانه‌ها را اجرا کرد. اما به گزارش خبرگزاری ایسنا، هرچند دو برابر شدن یارانه ها و جزئیات آن به وسیله دولت رسما اعلام نشده، اما بر اساس منابع مطلع ایسنا، منابع پرداخت این یارانه ها حذف ارز 4200 تومانی است که هنوز اجرا نشده است. ایسنا بر اساس منابع مطلع خود نوشته که ظاهرا توافقهایی میان دولت و مجلس برای تامین منابع پرداخت این یارانه ها تا زمان حذف ارز 4200 تومانی انجام شده است.
نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
شما ببینید رضا شاه تحویل میگیره کشور از قاجارا به اون صورت، بعد از 17 سال ببینید چی تحویل شما ها داد و ما، و بعد فرزند اون آدم. خب مقایسه کنید با 43 سال سایه سنگین و نحسه ده افراد دزد غارتگر بیوطن خرافاتی، کدومی کش بهتر بود؟ کدومی کش؟ دین داریم، حالا ما اقتصاد داریم، وطن داریم، آبرو داریم در دنیا، محیط زیست داریم، چی داریم ما؟ موشک چه دردی دوا میکنه ازتون؟ به بهانه موشک تمام اموال مردم رو غارت کردید، همه چرا خوردید؟ آخه چرا شماها سیری ناپذیرید؟ چرا عقل تو کلتون نیست؟
در خبرها اومده که یه عده‌ای از طلاب جوان حوزه‌های علمیه اعتراضی رو نسبت به هنرمندان زن ایرانی تهیه کردن که اینا به واسطه حجاب بدشون احساسات اونا و خانواده‌هاشون رو خدشه‌دار کردن و باید جبران کنن. من به این طلاب حوزه‌های علمیه میگم این مملکت مال 83 میلیون جمعیتی که آزادی رو در زندگی خودشون دوست دارن ساری و جاری باشه. شما که نمیتونید یک حد اقلی هستید این آزادی رو از مردم سلب کنید. بهترین راه همون توصیه‌ای هستش که کارگزاران شما به بقیه میکنن. ما امروز به عنوان ملت به شما میگیم که با احترام شما میتونید جمع کنید برید هر جایی که دوست دارید، هر جایی که فکر میکنید برای شما مناسب تره اونجا زندگی کنید. این مملکت صاحب داره، صاحبش 83 میلیون نفر جمعیت ایرانه. و سلام.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران کاهش ارزش لیر ترکیه در مقابل دلار را زنگ خطری برای اقتصاد ایران دانسته. محمد لاهوتی گفته در صورت واکنش نامناسب ایران به این رویداد صادرات کشور کاهش خواهد یافت. ارزش لیر ترکیه روز دوشنبه در برابر دلار باز هم کاهش یافت و به حدود 18 لیر برای هر دلار آمریکا سقوط کرد. لیر ترکیه از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون در پی اجرای سیاست‌های اقتصادی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه 60% از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با فریدون خواوند، کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه.
ترکیه یکی از شرکای مهم بازرگانی ایران هست و بازار ایران هم برای ترکیه مهم بوده. البته در این زمینه فراز و نشیب‌های زیادی رو ما شاهد بودیم و در مجموع مثلا در سال 2019 بین دو کشور 5.5 میلیارد دلار کالا در واقع از ترکیه به ایران صادر شده، در حالی که از ایران فقط 2.2 میلیارد دلار کالا به ترکیه صادر شده. بنابراین ترکیه مازاد تجاری داشته، ولی گویا در سه ماهه اول امسال یک مقداری مبادلات بازرگانی دو کشور رونق گرفته. در مجموع ترکیه به ایران کالاهایی مثل لوازم خانگی، لوازم الکترونیک، مواد غذایی صادر میکنه و مسلماً در شرایط کنونی با توجه به افت ارزش لیر، میدونیم صادرات ترکیه ارزانتر تمام میشه، واردات ترکیه گرانتر تمام میشه. بنابراین در این زمینه ما باید شاهد این باشیم که پارچه و لباسی که از ترکیه میاد، لوازم خانگی مثل یخچال و ماشین لباسشویی و غیره که از ترکیه وارد ایران میشه، اینها ارزانتر بشوند و در عوض کالاهای صادراتی ایران به ترکیه گرانتر بشوند. به ویژه از این لحاظ که البته در گذشته پول ملی ایران به شدت سقوط کرد، ایران هم میتوانست از سقوط پول ملیش استفاده بکنه برای اینکه در عرصه صادرات به ترکیه قدرت رقابت بیشتری پیدا بکنه. منتها ایران مشکل داشت و دارد در روابط بین المللی به دلایل گوناگونی که همه میدانیم و بخش مهمی از اون مربوط به تحریم های اقتصادی است که بر روابط ایران و ترکیه هم تأثیر میذاره. ترکیه این مشکلات رو نداره و در حال حاضر در بازار ایران قدرت رقابتیش بیشتر میشه. نکته دیگه اینه که ایران و ترکیه در بازارهای دیگر خاورمیانه هم رقیب هم هستند، مثلا در بازار عراق یا در بازار سوریه، خارج از خاورمیانه در روسیه هم به نوعی رقابت هست بین ایران و ترکیه.
به همین دلیل هم رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفته به دلیل رقابت سنگینی که بین ایران و ترکیه در بازارهای منطقه وجود داره و کاهش ارزش لیر الان باعث ارزان‌تر شدن صادرات ترکیه شده، میگه الان دولت باید مشوق بده به صادرکنندگان ایرانی و دیگه این انتخاب دولت نیست که الزامه.
این درسته که در حال حاضر کالاهای ترکیه با قیمت ارزانتر، رقابتی تر مثلا وارد بازار عراق، وارد بازار سوریه و غیره میشه و در این زمینه کالاهای ایرانی با دشواری بیشتری روبرو هستند در رقابت با کالاهای ترکیه. ولی آیا این مسئله رو میشه از طریق اعطای سوبسید به کالاهای ایرانی حل کرد؟ مشکل از چند لحاظ پیش میاد. یکی از مشکلات بزرگ این است که اولا آیا دولت جمهوری اسلامی از امکانات مالی لازم داره که چنین پشتیبانی از کالاهای صادراتی خودش در حال حاضر بکنه، و مشکل دیگر مشکل مسائل دیوان سالاری و اداریه و اینکه دستگاه‌های وابسته به وزارت بازرگانی و صنعت باید تشخیص بدن به چه کسانی باید کمک بشه. و در این زمینه با توجه به مسائلی که این نوع بن‌بست ها و پیچیدگی های اداری مطرح میکنه، من تصور میکنم کار آسانی نباشه که ایران بتواند به این صورت از رقابت اونها دفاع بکنه. تنها راه در کشورهای دیگه اینه که یک کشوری که بخواد صادراتش رو بیشتر بکنه، اون هم تصمیم بگیره پول ملیش رو کاهش بده. ولی پول ملی ایران به قدری سقوط کرده که در حال حاضر هیچ دامنه مانوری نیست برای ایران که بتواند در مقابل ارزانتر شدن لیر بخواد ریال ایران رو هم ارزانتر بکنه، چون ریال میدونیم به چند سال گذشته به شدت سقوط کرده و دامنه و حاشیه مانور دولت در این زمینه چندان قابل ملاحظه نیست.
دیدگاه های فریدون خواوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه را میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
تجمعات اعتراضی اصناف گوناگون در ایران همچنان ادامه دارد. روز یکشنبه نیز برپایی تجمعات مختلفی در برخی شهرهای کشور گزارش شد، از جمله تظاهرات رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران. بیشتر بشنویم در این باره از بکتاش خمسه‌پور.
رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روز یکشنبه مقابل ساختمان شورای شهر تهران تظاهرات اعتراضی برپا کردند. بنابر گزارش ها تصاویر منتشر شده از تظاهرات در سایت های خبری و شبکه های اجتماعی، آنها به طرح طبقه بندی و پایین بودن حقوق و مزایا اعتراض داشتند و خواهان طرحی متناسب با وضعیت شغلی خود بودند.
طبقه بندی مشاغل اجرا باید گردن، طبقه بندی مشاغل اجرا باید گردن، کارگر اخراجی شاغل باید گردن، کارگر اخراجی شاغل.
از بس دروغ شنیدیم از مسئولان بریدیم،
از بس دروغ شنیدیم از مسئولان بریدیم، ما حق خود نگیریم آروم نمی‌نشینیم.
کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 6 ماه پیش نیز در تجمعی اعتراضی مقابل محل شورای شهر خواهان بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل شده بودند. طرح یاد شده بیش از 15 سال است که بازنگری نشده، در حالی که با ادامه رشد شدید نرخ تورم و گرانی ظرف سالهای اخیر حقوق و مزایای آنها تغییری نکرده است. به گفته اعضای سندیکای کارگران و رانندگان شرکت واحد، درخواستای آنها بارها به شورای شهر ارائه شده اما وعده وعیدهای شهرداری و شورای شهر اجرایی نشده است. رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در بخش خصوصی نیز ماه پیش در اعتراض به فساد و راندخاری گرد آمده و راهپیمایی کردند. اجرای طرح طبقه بندی مشاغل همچنین درخواست کارگران شرکت پتروشیمی فارابی در استان خوزستان در تجمع اعتراضی روز شنبه آنها گزارش شد که پیگیری مطالبات عقب افتادی خود، پرداخت فوق‌العاده کارگاهی، حق شیفت و افزایش مبلغ ساعت اضافه کار را نیز خواستار شدند. تورج ابوذرخانی، روزنامه‌نگار و فعال جنبش کارگری ساکن آلمان، به رادیو فردا میگوید
شاخصه های موجود در رابطه با مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، منطقه‌ای و جهانی این برایند رو ایجاد کرده که جمهوری اسلامی هر چقدر سرکوب میکنه، نه تنها سرکوبش مؤثر واقع نمیشه، بلکه جنبش های مردم و جنبش های توده‌ای روز به روز بیشتر میشه، جنبش های مطالبات توده‌ای روز به روز بیشتر میشه و افزایش پیدا میکنه. امروز دیگه جمهوری اسلامی با چند فرد سیاسی طرف نیست، امروز با جنبش های بزرگ اجتماعی طرفه، امروز با جنبش معلمان طرفه که شما شاهد هستید که چه قدرتی داره، با جنبش کارگری طرفه، با جنبش زنان طرفه، با جنبش دانشجویی طرفه، چیزی که جمهوری اسلامی تا الان فکرش هم نکرده بود. تا الان فکر میکرد 4 تا فعال سیاسی، 4 تا حزب سیاسی رو در به داغون کنه، بگیره بکشه، قتلای زنجیره‌ای را بندازه، تو زندانا اعدام کنن، چند هزار نفر رو بکشن، میتونه سر پا وایسه. ولی دیگه طرف حسابش این نیروهای سیاسی نیستن، بلکه جنبش‌های بزرگ توده‌ای هستن که توانایی پاسخگویی به مطالبات مردم و این رژیم نداره.
روز یکشنبه همچنین تجمعات عده‌ای از معلمان در اعتراض به عدم اجرای طرح رتبه بندی و همسانسازی مقابل ادارات آموزش و پرورش شهرهای آمل، خرم‌آباد، اصفهان، جوانرود، لردگان، ملایر، مریوان، رامهرمز و ساری گزارش شد. تجمعات اعتراضی دیگری نیز روز یکشنبه گزارش شدند که از آن میان میتوان به تجمع شماری از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد در استانهای اصفهان و خوزستان مقابل ساختمان کانونهای بازنشستگی مرکز استان، تجمع گروهی از بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در شهرهای خرم‌آباد، عراق و کرمانشاه مقابل ساختمان تأمین اجتماعی و تجمع تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور فارس در شیراز اشاره کرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda
یک عضو کمیته علمی کووید 19 میگوید اومیکرون پس از 17 روز تبدیل به سویه غالب در کشور خواهد شد. پیام تبرسی تاکید کرده که مردم بعد از گذشت 3 ماه برای تزریق دوز دوم واکسن کرونا اقدام کنند. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک ساکن آمریکا.
با توجه به شرایطی که اومیکرون داره و سرعت انتقال پذیری که اصلا قابل مقایسه با هیچ کدوم از سویه های قبلی نیست، محاسباتی که انجام شده در آفریقای جنوبی، در انگلستان و دانمارک، به خصوص کشورهایی که بیشتر روی این کار کردن، نشون داده شده که تقریبا طی 3 روز میتونه میزان مبتلایان رو 2 برابر بکنه. به همین دلیل بعد از 5 دوره ما به حدی میرسه تعداد مبتلایان که دیگه تقریبا وضعیت شهرها رو میتونه تغییر بده. به اضافه این که همزمان با اون زمانی فرا میرسه که مبتلایان دیگه دوره حاد بیماری و نیاز به بستری در صورت نیاز یا حتی عوارض بسیار وخیمترش در اونها بروز میکنه. از این جهت این زمان 2 تا 3 هفته رو ایشون پیش بینی کردن، در صورتی که رعایت موازین لازم رو نشه. و از این جهت خب مسلم هست که ما در صورتی که همکنون الان میبینیم که تعداد بیشتر و بیشتری داره هی تشخیص داده میشه، با مواردی مواجه هستیم که از هفته ها قبل گویا در ایران جریان داشته و به تازگی بعد از هفته ها تازه داره تشخیص داده میشه. و خب البته اگر رسیدگی کامل نشه و مراعات پروتکل ها مطابق با این شرایط ویژه اومیکرون نشه، ما ممکنه با بعد از این 2 یا 3 هفته با شرایط بسیار وخیمی روبرو بشیم.
آقای تبرسی از مردم خواسته که در مراسم شب یلدا حاضر نشن، دور هم جمع نشن، به دلیل اینکه گفته ممکنه ماسک رو بردارند. و این در حالیه که هفته گذشته معاونت بهداشت وزارت بهداشت دستورالعمل بهداشتی رو صادر کرد برای برگزاری مراسم ایام فاطمیه که قرار هست در 2 دوره 10 روزه برگزار بشه، یعنی هم در آذر ماه و هم در دی ماه. اگر قرار بر عدم حضور در گردهمایی ها باشه، چرا چنین اجازه ای صادر شده؟
این مسئله یک بام و دو هواست. در واقع اون اجازه ای که داده شد برای برگزاری دهه محرم و یا دستورالعملی که داده شد، مجوزی برای برگزاری مراسم هست. ما دیدیم در برگزاری مراسم مذهبی در سال گذشته و ایام گذشته هم ما شاهدش بودیم که دستورالعمل ها صادر می شد صرفاً به خاطر اینکه مجوزی برای اجرای اونها داده بشه، اما در اجرای این پروتکل ها هیچگاه اینها مراعات نکردند و نمی کنند. و حتی بر اساس ویدئوهایی که خودشون مستقیما منتشر می کنند، نشون می دن که ما اصلا پروتکل ها رو رعایت نمی کنیم. و در واقع بسیاری از پروتکل شکنی ها و شروع موج هایی که می تونه بسیار خطرناک باشه هم از همین جاها ما دیدیم، در مراسم اربعین گذشته، در محرم گذشته و در عزاداری های ماه رمضان و بقیه روزها. همه اینها نشون دهنده این هست که در واقع دولت اراده‌ای برای کنترل این جمع‌ها نداره و تنها زورش به مردم میرسه، که اگر الان خوشبختانه دارن پروتکل‌ها رو خیلی بیشتر رعایت می‌کنن، حتی در مهمانی‌های خصوصی هم مشاهداتی که ما داریم خیلی بیشتر از قبل و سال‌های قبل دارن اینها رعایت می‌کنن، به دلیل اینکه زخم خورده هستن. مردم از موج پنجم سختی های بسیاری دیدن، بسیاری از عزیزانشون از دست دادن، پس خودشون دارن مراعات میکنن. اون چی که ما داریم ضربه میخوریم، ضربه از جاهایی هست که نه خودشون مراعات میکنن و نه دولت اراده ای داره و توان این رو داره که در مقابل اونها و در مقابل این پروتکل شکنی ها و مواجهه و مقابله با سلامت مردم دارن کارهایی رو انجام میدن.
واکسین بودن مردم چقدر میتونه در برابر اومیکرون ایجاد ایمنی و مسئولیت بکنه؟
متاسفانه اومیکرون از موارد سویه هایی هست که فرار از واکسن رو بسیار زیاد داره. اون چه که تا الان ما دیدیم این هست که در مواجهه با بسیاری از واکسن ها، حداقل 2 دوز واکسن برای ایجاد ایمنی لازم کافی نیست و نیاز به دوز سوم هست. اما خبر بسیار نگران کننده ای که امروز در واقع منتشر شد، مسئله حتی عدم ایمنی کافی واکسن سینوفارم در دوز سوم هست. مطالعاتی که حتی در چین انجام شده و نشون داده شده که تزریق موج سوم هم نمیتونه اون کارایی لازم رو در مقابل سویه اومیکرون داشته باشه. به همین دلیل لازم هست که مسئولین ما با شدت بیشتر، با اهتمام بیشتر روی بیارن به سمت واکسن‌های مؤثری که بتونه این کمبود و کمبود ایجاد ایمنی سینوفارم که الان بیش از 80% مردم ایران باش واکسینه شدن رو جبران بکنه. در غیر این صورت واقعا هیچ مقاومتی واکسن زده های موجود در ایران در مقابل این اومیکرون نخواهند داشت.
توضیحات محمد کاظم عطاری، پزشک ساکن آمریکا رو میشنوید.
اینجا رادیو فرداست.
همزمان با وخامت حال بکتاش آبتین، نویسنده زندانی و از اعضای کانون نویسندگان ایران، این کانون در بیانیه این نسبت به سلامت عمومی آقای آبتین ابراز نگرانی کرد و قوه قضاییه را مسئول حال او دانست. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
کانون نویسندگان ایران با انتشار یک بیانیه نسبت به وضعیت وخیم سلامتی بکتاش آبتین، شاعر و از اعضای کانون نویسندگان ایران، ابراز نگرانی کرده است. به گفته کانون نویسندگان، این نویسنده زندانی از هنگام مشاهده علائم کرونا چندین بار به بهداری زندان اوین مراجعه کرد، ولی با بی‌توجهی باز هم به بند بازگشته شد. به گفته کانون نویسندگان ایران، مسئولان زندان بعد از وخیم شدن حال بکتاش آبتین نهایتاً او را به بیمارستان طالقانی تهران منتقل کردند، ولی با وجود وضعیت بسیار بد سلامتی همچنان با پابند او را به تخت بیمارستان بسته بودند. در این بیانیه کانون تاکید کرده است که هر گونه آسیب و گزند به سلامت بکتاش آبتین را متوجه حکومت و قوه قضایی می‌دانند. آیدا عمیدی از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در گفتگویی با رادیو فردا درباره آخرین وضعیت بکتاش و بیانیه کانون نویسندگان ایران گفت.
از 12 آذر که علائم کرونا در بکتاش شروع شده، تقریبا 3 طول میکشه بکتاش به بهداری مراجعه میکرده، اما خب این نه تستی ازش گرفته میشه، نه پیگیری خاصی در موردش انجام میشه، و نهایتا هم 15 وقتی که دیگه حالش واقعا بد بوده، یعنی فشار خونش بالا بوده، تبش بالا رفته بوده و دیگه وضعیت جسمانی خوبی نداشته، شبانه منتقلش میکنن به بیمارستان بدون اینکه به هموندانش بگن که اصلا مشکل چی بوده، حرفی از کرونا بزنن، و بعد هم خانوادهش یک روز بعد تازه متوجه میشن که چه اتفاقی افتاده، به زندان در واقع مراجعه میکنن و اونجا جوابی در مورد سلامتیش نمیگیرن، فقط با پیگیری میتونن متوجه بشن که به چه بیمارستانی منتقل شده. بکتاش توی اون بیمارستان طالقانی که چند روز درش بستری بوده، 2 رو در اون شرایط جسمانی با پابند به تخت بسته شده بوده و ضمن اینکه خب خبری از بیرون نداشته، خانوادهش هم از اون طرف در جریان نبودن که چه وضعیتی سلامتی بکتاش داره. خب همه اینها باعث شده که در واقع بکتاش یک فشار روانی مضاعفی رو علاوه بر فشار بیماری تجربه بکنه، و زمانی که بالاخره با پیگیری‌های خانواده موفق شدن که مرخصی بگیرن برای بکتاش و منتقلش کنن به بیمارستان دیگه، خب وضعیت درگیری ریه خیلی شدید شده بود و خیلی ریه ها درگیرشون بالاتر رفته بود و تو شرایط بعدی به بیمارستان جدید منتقل شد. الان هم موضوع اینه که در وضعیت بکتاش بهبودی حاصل نشده، یعنی شاید چندان بدتر نشده باشه، ولی هیچ اثری از بهبود هم در وضعیتش نیست، درگیری ریه ها بالاست. خب بخش زیادی از این به خاطر اینه که در همون روزهای اول ابتلای بکتاش که روزهای در واقع طلایی پزشکان و بیمار بوده، بکتاش درگیر همچین فضایی بوده، بخشش رو توی زندان در بلا تکلیفی بوده و بخشش رو در بیمارستان طالقانی تحت اون فشار روانی بوده.
بکتاش آبتین به اتهام‌های امنیتی همچون اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 6 زندان محکوم شده است. کانون نویسندگان ایران بارها با انتشار بیانیه‌های اعتراضی خواهان آزادی بی قید و شرط کتاش آبتین و 2 دیگر خود رضا خندان و کیوان باژن شده است. اتهامات این 3 نویسنده عضویت در کانون نویسندگان ایران، انتشار خبرنامه داخلی کانون، آماده کردن کتاب پژوهشی درباره تاریخ 50 کانون برای انتشار داخلی، بیانیه‌های کانون، حضور بر مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی همچون جعفر پوینده و محمد بختاری و شرکت در مراسم سالانه احمد شاملو اعلام شده است. دادگاه با این اتهام‌ها بکتاش آبتین و رضا خندان را هر کدام به 6 سال زندان و کیوان باژن را به 3 سال و 6 ماه زندان محکوم کرده است. و هر سه نویسنده روز پنجم مهر ماه سال 99 و در اوج بحران شیوع کووید 19 برای اجرای حکم خود به زندان اوین منتقل شدند.
گروهی از زنان در تلاش برای آزادی نازنین زاغری رتکلیف، شهروند دو تابعیتی زندانی در ایران، به نوبت دست به اعتصاب قضا زدند. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
زنان در سراسر جهان در تلاشند تا با همبستگیشان برای آزادی نازنین زاغری رتکلیف، زندانی دو تابعیتی در ایران، به نوبت به مدت 24 ساعت روزه بگیرند تا با تحت فشار قرار دادن دولت بریتانیا و ایران صدای نازنین باشند. نازنین زاغری کارمند بنیاد تامسون رویترز در فروردین 1395 در پایان سفرش که برای دیدار با خانواده خود به ایران رفته بود در فرودگاه تهران به اتهام جاسوسی بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد. از چند ماه پیش با وجود پایان یافتن دوران محکومیت این شهروند دو تابعیتی، حکومت ایران با گشودن پرونده جدید علیه او بار دیگر خانم زاغری را به 1 سال زندان محکوم کرد. نازنین زاغری همواره کلیه اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده و ریچارد رتکلیف نیز بارها زندانی شدن همسرش را گروگانگیری حکومت ایران بر سر پرونده 400 میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران دانسته است. پیش از این ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری در مقابل ساختمان وزارت خارجه بریتانیا به نشانه انتقاد از عملکرد دولت بریتانیا در قبال پرونده همسرش 21 روز اعتصاب قضا کرده بود. حالا لیزا ماری تیلور که در یک سازمان داوطلبانه که برای آزادی زنان کار می کند پس از اعتصاب قضای 21 روزه همسر نازنین زاغری گفته است: ما با ایجاد این کمپین می خواهیم زنجیره ی از زنان را برای هر روز روزداری سازماندهی کنیم تا بتوانیم هم فشار بر دولتها را حفظ کنیم و هم به نازنین نشان دهیم که چقدر از طرف زنان در بریتانیا و جهان حمایت می شود. سمان سوادی فعال حقوق زنان از لندن در مورد این کمپین به رادیو فردا گفت:
همسر نازنین زاغری از همون روزهای ابتدایی که نازنین بازداشت شده تمام تلاش خودش رو برای اینکه بتونه موجبات آزادی نازنین رو فراهم بکنه انجام داده. در آخرین اقدام یک اعتصاب قضایی بسیار طولانی مدت رو انجام داد که خب به شکل جدی هم سلامتیش رو تحت تأثیر قرار داد و همین باعث شده که حالا فیلیا یک سازمان حقوق بشری فمینیستی بیاد و کمپینی رو راه اندازی بکنه و اساس اون کمپین بر این هست که یک اعتصاب قضای جهانی شکل بگیره و آدم‌ها به نوبت اعتصاب قضا بکنن. زنان مختلفی از هندوستان، مراکش، ایران تا به امروز ثبت نام کردن، هر کدوم قرار 24 ساعت اعتصاب قضا بکنن. به نظرم این مسئله خیلی مهمیه که باید بهش توجه داشته باشیم، که انگار پیغامی است برای انگلستان و برای ایران که شما فقط با خانواده نازنین طرف نیستید، حالا دیگه تمام ما زنان از بسیاری از کشورها خواهان این هستیم که به هر شکلی که شده نازنین آزاد بشه.
لیزا ماری تیلور ادامه داد: این اقدام از مارگارت اوون، وکیل حقوق بشر 89 ساله الهام گرفته شده. مارگارت اوون در طول اعتصاب قضای 21 روزه ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، 4 بار با او ملاقات کرد و نگران سلامتی او بود. او بارها از رتکلیف خواسته بود که برای سلامتیش و همچنین دختر خردسالش گابریلا دست از اعتصاب قضا بردارد، اما چون این چنین نشد خودش تصمیم گرفت در سن 89 سالگی 6 روز دست به اعتصاب قضا بزند تا ریچارد رتکلیف را قانع کند که به اعتصاب قضایش پایان دهد. پس از آن مارگارت اوون از دیگر دوستان و همکاران مدافع حقوق بشرش خواست تا به منظور حمایت از کمپین آزادی نازنین زاغری او را همراهی کنند. در همین زمینه سمان سوادی فعال حقوق زنان درباره همبستگی زنان در جهان برای روشنگری و یا طلب آزادی افرادی چون نازنین زاغری به رادیو فردا گفت:
من فکر میکنم در این حال که این رو باید بسیار فرخنده و مبارک بدونیم که به هر حال یک اتحادی بین زنان در سر تا سر جهان شکل گرفته و دیگه مثل جزیره های دور افتاده از هم نیستن، دست های هم رو میگیرند و در برابر ظلمی که بهشون میشه، ستمی که بهشون روا داشته میشه میستند. به این نکته هم باید توجه داشته باشیم که زندانیانی و افرادی هستند که حتی در زندان هم به حاشیه رانده میشن، حتی خبر شکنجه، خبر بازداشت غیرقانونیشون، خبر به گروگان گرفته شدنشون در رسانه ها بازتاب چندانی داده نمیشه. به هر حال هم خود نازنین زاغری به واسطه دو تابعیتی بودنش، هم تابعیت همسرش، همه اینها باعث شده به هر حال دسترسی هایی داشته باشن که صدای خودشون رو بلندتر بکنن و در نهایت این صدا شنیده بشه توسط سازمان های فمینیستی و سازمان های حقوق بشری. اما خب متاسفانه زندانیان بسیار زیادی هم هستن که ما بازتاب صداشون رو چندان نمیشنویم در رسانه.
ریچارد رادکلیف، همسر نازنین زاغری که تلاش زیادی برای آزادی همسرش کرده است، در مورد برگزاری این کمپین گفته: افراد زیادی که ما را از نزدیک نمی‌شناسند با این همبستگی صدای ما را بلندتر می‌کنند و این نشان می‌دهد که هیچ کس نمی‌گذارد ما فراموش شویم. مقامات بریتانیا بعد از کمپین‌هایی که برای آزادی نازنین زاغری ایجاد شد گفتند: ما موظف به پرداخت بدهی‌مان به دولت ایران هستیم. اما سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در جواب گفته است: انگلیس در عمل پرداخت بدهی را به مذاکرات منوط می‌کند. مادامی که این بدهی پرداخت نشود، پرونده مهمی در روابط ما بسته نمی‌شود و امکان گشودن پرونده دیگری وجود نخواهد داشت. شاید برگزاری این نوع کمپین‌ها در سرعت بخشیدن به تصمیمات صحیح دولت‌ها در این نوع پرونده‌ها تأثیر بسزایی داشته باشد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با این بخش مجله نیمه شب آخرین اخبار میادین ورزشی است. همراه میشیم با فریدبرز غریب، کارشناس ورزشی.
در ادامه مرحله 1/16 نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی، تیم پرسپولیس روز دوشنبه در ورزشگاه آزادی با 4 گل تیم دست اولی ویستا توربین تهران را شکست داد و به دور 1/8 نهایی صعود کرد. در دیدارهای دیگر روز دوشنبه، صنعت نفت در آبادان 3-1 شمس آذر قزوین را حذف کرد. مس رفسنجان در تبریز در ضربات پنالتی از صد تراکتور گذشت و در یک نتیجه دور از انتظار که شگفتی 1/16 نهایی جام حذفی بود، تیم دست دومی خلیج فارس ماهشهر با 1 گل از صد تیم لیگ برتری هوادار گذشت و به جمع 16 تیم مرحله 1/8 پایانی راه یافت. اساسنامه اصلاحی فدراسیون فوتبال ایران هنوز توسط مجلس شورای اسلامی تایید نشده و این مسئله می‌رود که به یک ماجرای جنجالی دیگر فوتبالی تبدیل شود. فیفا به فدراسیون فوتبال ایران تا روز 11 اسفند ماه سال جاری فرصت داده تا ماده یک اساسنامه که فدراسیون فوتبال را یک نهاد عمومی غیر دولتی خوانده اصلاح کند، اما برخی از نمایندگان مجلس میگویند فیفا حق دخالت در امور ورزش و فوتبال ایران را ندارد. حسین شریفی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، پیش از این در مورد این ماجرا گفته بود:
ما وقتی میگیم مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از فوتبال حمایت بکنه، یعنی اینکه آقا الان جام جهانی در معرض خطره. چرا؟ اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران 11 اسفند مهلت یک سالش به پایان میرسه. 2 ماه دیگه بیشتر زمان نداریم. همین چند روز پیش کمیته ملی المپیک اساسنامهش تصویب شد. همون ماده یکی تصویب شد که فدراسیون فوتبال هم منتظر اونه. فدراسیون فوتبال میتواند تعلیق بشود.
تیم ملی فوتبال سالونی ایران که برای برگزاری 2 دیدار تدارکاتی در ایتالیا به سر می‌برد، دوشنبه شب در اولین بازی خود تیم ملی فوتسال کشور میزبان را 6-4 شکست داد. فوتسالیستای ملی پوش ایران سه‌شنبه شب دومین بازی تدارکاتی خود را برابر تیم ملی فوتسال ایتالیا برگزار خواهند کرد. و با تایید فیفا، مطالبات گابریل کالدرون، سرمربی سابق تیم فوتبال پرسپولیس، به طور کامل پرداخت شد و پنجره نقل و انتقالاتی این باشگاه بعد از بیش از 3 ماه باز شد. اما وضعیت مطالبات رادوشویچ، دروازه‌بان کروات پرسپولیس، که هفته گذشته به دلیل عدم دریافت کامل مطالبات خود راهی کشورش شد، همچنان مبهم است و در صورت شکایت این بازیکن، سرخپوشان با یک دردسر تازه مواجه خواهند شد. نداشتن پرونده شکایت در فیفا یکی از الزامات AFC برای باشگاه‌هایی است که قرار است مجوز حرفه‌ای بگیرند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بنتوی مجله نیمه شب رسیدیم. اگر که بخواید خبر یا گزارش رو دنبال کنید، میتونید هم از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com یا اینکه به تلگرام ما سر بزنید به آدرس telegram.me/radiofarda. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.